أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، گفتیم که در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، مرحوم مصنف می‌فرمودند که عقلا محاله، و استدلالشون هم این بود که می‌گفتن استعمال لفظ در معنا، ماهیت و حقیقتش عبارت است از این که سلام علیکم، لفظ رو متکلم وجه و عنوان برای معنا قرار میده، به گونه‌ای که لفظ فانی در معنا میشه و گویی اساساً لفظی گفته نشده و اون چه که لفظ داره انجام میده در واقع القاء معنا به ذهن مخاطب. لفظ خلاصه دیده نمیشه و فانی میشه و از بین میره. گفتن با فنا وقتی یک بار لفظ در یک معنای فانی شد، طبیعتاً تو معنای دوم چیزی باقی نمونه که بخواد درش فانی بشه. عقلنشون میگفت محاله. گفتیم که در این زمینه دو تا قول عمده دیگه، البته اقوال بسیار متعدده، اگه خواستید مراجعه بکنید شرح معالم کتاب شریف هدایت المسترشدین، اونجا تمام اقوال رو مفصل بیان کرده. اما مرحوم مصنف به کلن دو تا قول دیگه اشاره میکنه در این زمینه، دو تا قول عمده، یکی قول خود صاحب معالم و یکی قول مرحوم صاحب فصول. مرحوم صاحب معالم دقیقا در نقطه مقابل مرحوم مصنف قائل به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده، و اون هم مصنف میگفت عقلا محال. ایشون میگه نه تنها عقلا محال نیست، بلکه عرفن صحیح و جایز این استعمال. منتها یه تفاوتی رو بین مفرد و تثنیه و جمعشون قرار میده. میگه در لفظ مفرد، استعمال لفظ مفرد مثل عین در اکثر از معنای واحد، این استعمال مجازی خواهد بود، استعمال حقیقی نمیتونه باشه. اما در لفظ تثنیه و جمع مثل عینین یا عیون، این میتونه ارشاد حقیقتاً در چند معنا در آن واحد استعمال بشه. استدلال ایشون چیه؟ در مورد تثنیه و جمع یه بارم اول بحث شد اجمالا بهش اشاره کرده باشم. ایشون میگه ببینید تثنیه در قوه تکراره، جمع در قوه تکراره. وقتی میگید عینین معناش یعنی عینون و عین، وقتی میگید عیون معناش یعنی عینون و عینون، و این حداقل سه بار تکرار رو داره دیگه، اقل جمع ثلاثه هستش دیگه. خیلی خوب، حالا که اینطوریه، اگر شما میگفتید به جای عینه میگفتید عینون و عین، یا به جای عیون میفرمودید عینون و عینون و عین، سه بار در واقع لفظ رو گفته بودید و هر بار ممکنه در یک معنا استعمال شده باشه. به عبارتی در تثنیه و جمع ظاهر نیست یک لفظ داره در چند معنا استعمال میشه، اما واقعش اینه که چند لفظ داره در هر کدوم یک معنا استعمال میشود. عین اول مثلا در عین باکیه، عین دوم در عین جاریه، عین سوم در مثلا طلا و نقره. چه اشکال داره این استعمال؟ استعمال اصلا لفظ در اکثر از معنا نیست، استعمال الفاظ متعدد هر کدوم در معنای واحده. منتها شکلش این است که این چند تا لفظ رو اومده در قالب یه لفظ داره برای شما بیان میکنه. به جای اینکه بگه عینون و عین میگه عینین، به جای اینکه بگه عینون و عینون و عین سه بار عین رو تکرار بکنه میگه چی؟ اویون. این چون در قوه تکراره، بنابراین اصلا این استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد نیست، استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا نیست، استعمال چند لفظ متعدده هر کدوم در یک معنا. و این قطعا جایز، کسی نمیگه استعمال یک لفظ در یک معنا کسی نمیگه جایز نیست. اشکال داره؟ چه اشکال داره یک لفظ در یک معنا استعمال بشه، حالا چه حقیقی چه مجازی فرقی نمیکنه، اونجا کسی بحثی نداره. این حاصل استدلال ایشون تو تثنیه و جمع. میگه استعمال هم حقیقی در اون معنی مزملش هم میتونه استعمالش، مشکلی نداره. اما در مورد مفرد ایشون میفرماد که قضیه عرض شد به خدمت شما که فرق میکنه. میگه در لفظ مفرد شما یک لفظ داریم، مثلا عینون، این لفظ دیگه در قوه تکرار نیست لفظ مفرد که، و این نیازی به چی داره؟ یک نوع مجازگویی داره. به چه جهت؟ میگه لفظ مفرد وضع شده است برای ارشاد به خدمت شما که طبیعت به قید وحدت. وقتی شما میگه عینون یعنی طبیعت عین، اونم یه نفر از طبیعت عین. وقتی میگه عینن یعنی طبیعت عین، اونم دو نفر ازش. وقتی میگه عیون یعنی طبیعت عین، اونم سه نفر یا بیشتر ازش. درسته؟ فقط طبیعت رو که دلالت نداره که، طبیعت به اضافه قید وحدت. حالا اگه شما بخواید این قید وحدت رو الغا بکنید، این لفظ رو در بیشتر از یک نفر استعمال بکنید، این رو در دو معنا استعمال بکنید، لازمش نیستش که اون قید وحدت رو الغا بکنید، لفظ رو در غیر موضوع له استعمال بکنید دیگه. درسته؟ یعنی لفظ عین رو که وضع شده بود برای عینه به قید وحدت، حالا استعمال کنید در مطلق عین، قید وحدت رو ازش الغا بکنید. میگه میشه، مجاز دیگه، اون قید رو ازش الغا میکنن، مجاز سیمتا مجازن میشه. پس ایشون چی میگه صاحب معانی؟ میگه در تثنیه و جمع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اساسا نیست، استعمال چند لفظ است در چند معنا، هر کدوم در یک معنا، بذار اون قطعا جایز بحثی توش نیست، حقیقت هم هست. اما در مفرد میگه این کار نمیتونیم بکنیم، چون در قوه تکرار نیست، به قید وحدت اخذ شده، ما وقت باید قید وحدت رو القا بکنیم، بگیم حقیقتا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، اونم معانی موضوع له، چند معنای موضوع لهی، نمیشه، اما در معنای مجازی قطعا میشه، مشکلی نداره به لحاظ معنای مجازی در چند معنا استعمال بشود. اینم حاصل فرمایش ایشون. مرحوم مصنف اینجا میخواد رد کلام ایشون رو بگه، میگه فنقد هب ذالک، از اونچه که ما تا حالا در استدلال مبنای خودمون گفتیم، که گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد عقلا محاله. چرا؟ چون گفتیم استعمال لفظ در معنا حقیقتش عبارت است از این که متکلم لفظ رو وجه و عنوان برای معنا قرار میده، فانی در معنا قرار میده، به گونه ای که لفظ تو گویی اصلا دیده نمیشود و اون چه دیده میشود فقط معنا هستش، با اون نکته ای که اونجا گفتیم رد کلامشون هم فهمیده میشه. چجوری؟ میگه خب محاله دیگه، وقتی ما گفتیم محاله، این استدلالی که شما دارید میکنید محال عقلی رو که نمیشه واقعش کرد، که شما باید بید جواب استحاله رو بدید. آقای حساب محاله، اول باید اون مشکل حل بکنید، بعد بیاد بگید عرفاً ما مسئله رو صحیح میدونیمش.
مثنا جمع، بنابراین
که مجاز باشه چه اشکالی داره؟ اصلا کاری به اونش نداره ایشون. اصلا میگه شما بگو مجازه، تو مفرد تثنیه و جمع بگو حقیقته، یا برعکسش بگو، یا تو هر دو بگو حقیقته، یا تو هر دو بگو مجازه. بالاخره داری استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد میکنی دیگه، درسته یا نه؟ اگر این کاری کردی طبیعتاً بعد دوچار اشکال بشی، چون ما گفتیم این عقلاً محاله. فقط یه جوابی مصنف میده به چی؟ به اون تثنیه و جمع ایشون. چون تثنیه و جمع ایشون چی گفت؟ گفت اصلا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست موضوعاً، چند لفظه داره هر کدوم تو یک معنا استعمال میشه. تو مفردش حرف مصنف خب میگه آقا یک لفظه میخواد در چند معنا استعمال بشه، بعد استدلال عقلی رو جواب بدی شما، جوابی ندارید براش، اصلا بهش نگاه نکردید شما. اما در تثنیه و جمع مصنف نمیتونه با این چکش تو سر صاحب معالم بزنه، میگه آقا شما گفتی استعمال لفظ در اکثر از معنا، اون سری میگه من اینو نگفتم، تو تثنیه و جمع گفتم عینن، یعنی عینان و عین، دو لفظه، یه لفظ نیست، دو لفظ هر کدوم تو معنای خودش استعمال شد. شما ظاهر میبینید یه لفظ، میگید یک لفظ در چند معنا، واقعش این دو لفظ. تو عیون عیون یک لفظ نیست، سه لفظه در واقع، در قوه تکراره. لذا باید مصنف به اون جواب بده، اون قسمت تثنیه و جمعشو باید جواب بده. پاسخ مرحوم مصنف اونجا چی؟ اینم باز من خلاصه اون اول بحث، جلسه اول که داشتم یه دورنمایی از بحث میگفتم، همه اینا رو گفتم براتون، باید یادتون باشه. ببینید مرحوم مصنف میگه که لفظ تثنیه کی گفته در قوه تکراره؟ تکرار لفظ مفرده، مثلا عینین یعنی عینون و عین، یا اویون یعنی عینان و عینان و عین، که بعد شما بگید تو هر کدوم از این لفظ ها میتونه در یک معنا استعمال بشه، عین مثلا جاریه، عین باکیه، عین مثلا طلا و نقره. کی گفته اینجوریه؟ نخیر، تثنیه و جمع در مقابل مفرده. مفرد چی میگفت؟ میگفت یک فرد از طبیعت اون لفظی که ماده داره برش دلالت میکنه. چون میدونید مفرد یک لفظ ترکیبیه، شما مفرد بودن این رو از چی میفهمید؟ یه نفر بودنش رو از تنوین وحدت میفهمید. عینان خود این که دلالت بر تعداد افرادش که نداره که، یه تنوینی اونجا میاد اشاره بهش میگن تنوین وحدت تو ادبیات عرب، اشاره بر یک فرد از افراد این عین میکنه. حالا به جای اون تنوین گاهی چی میاد؟ عینه و عرشبت آنه میاد که علامت تثنیه است، گاهی عرشبت اونه میاد یا اینه میاد که علامت جمع، یا تو جمع مکسر هیئت جمع مکسر مثل عیون فعول بر این عین عارض میشه و اون وقت معنا میخواد برسونه، معنی تثنیه و جمع رو برسونه. خب اینجا ما یه هیئت داریم یه ماده، هیئت تثنیه و هیئت جمع سوار ماده این میشه. چه دلالتی میکنه؟ میگه دو فرد از افراد اون چه ماده این برش دلالت کرد، هر معنایی برش دلالت کرد. نمیگه دو تا این که هر کدوم هم یک معنا بر خودش داشته باشه، نه خیر، میگه ببینید ماده این یه معنایی داره، هر معنایی داره دو فرد از اون. اگه این جاریه است، عینین یعنی دو تا این جاریه، دو تا چشمه. اگه این باکیه مراد از اون ماده است، عینین یعنی دو تا چشم. اگر این طلا و نقره از اون ماده مراده، عیون یعنی سه تا چی؟ طلا و نقره، سه قطعه طلا و نقره. نه اینکه عیون یعنی عینون جاریه و عینون باکیه و عینون مثلا معنی طلا و نقره، این نیست. تو ادبیات عرب ما اینو نمیفهمیم از تثنیه و جمع. اون مجازه، باز چرا قاطی میکنید؟ قمرین که میگن مجازن، مجازن به شمس میگن قمر، باز یک معناست، یک معنا، یه معنای مجازی عام نیست که شامل دو فرد میشه. میگه دو فرد از این قمر مجازی که یکی شمس واقعی یکی هم قمر، اونم همینه.
برای ماه و این هور یا طالاب هم به کار میبرن
کلمه چی رو؟
ماه و طالاب
باشه، مجازه،
مجاز
یک معناست. باز گوش کنید، میشه دو فرد از یک معنای مجازی منتها. یه معنای توسعه داری رو در نظر میگیرن که دو فرد داره، یک معنای توسعه داری در نظر میگیرن که دو فرد داره، بعد اینو در اون دو فرد استعمال میکنن.
معنای جامع بین شمس و طالب چیه؟ معنی واحدی که بین شمس و طالب،
ماه و
طالب،
ماه و طالب رو
شما بینش جمع کنید، یه چیزی که هم بناست کنند بینش
رفته. حتی در مورد طالب من
صحبت سر استعمال جلسه قبلی
هم
دنبالش
بودم، شمسین
رو دانیم، اون مثلا فرق میکنه. اما اینی که الان شما داره میگه ماه و طالب رو میگن، بعد معنی جامع ببینید کجا استعمال شده تا ما جواب شما رو بدیم.
لغتنامه دهخدا میگه هم برای خورشید و ماه به کار میرفته، هم برای ماه و هور. هور همون طالب خودمون.
خب
میگه برای هر کدوم استفاده میشه. خواستن ماه و هور رو بگن میگفتن شمسین. و از این دوتا خب چه وجهی دارن ما
بهشون
بگیم؟ من یادم بیشتر از اینا بودنه، یعنی که کلمات دوتایی به کار میبردن برای دوتا چیز متفاوت.
حالا من این شمسین اجازه بده نسبت به اون هورش، چون من حالا روش چیز دارم، شک دارم یه همچی چیزی باشه، بعد نگاه کن. این که به هورم بگن شمس به خاطر شباهت، به خاطر انعکاسی که از خلاصه هر شاید خدمت شما شمس تو هور اتفاق میفته، به اون علاقه بهش بی، به خود هور تنهایی بگن شمس، اون یه بحثه. این که به این دوتا با هم بگن شمسن، یعنی دو فرد از افراد شمس، اون یه بحث دیگر است، اونو باید بهش برسیم.
دوتا نوشته
یکی اینکه اونو نگاه میکنم
باید ببینیم خود عرب و خود ایشون مشاهده عرب بگیم تو استعمال اعراب، باید ببینیم این خود ملاک آخوندی بود دیگه، اول شیخ گفته بود که بعد تب آیا ببینیم اون تب میپسند استعمال یا نمیپسند، تب ازش تنفر داره یا نه. تب
یکی دیگه اش هم پیدا شده جا کازمین، هم آجا داریم آجا
کازمین هست
آجا تو تا حقیقت واقعا منحاز هم بلحاظ حیثیات خارجی
اینا همه بحث قلب هست، مثل همون شمس و قمر اون جواب داره گفتیم، مثل شمسن که میان ببینید مثلا میان، یا قمرین فرق نداره، شمسین، قمرین، کاظمین، اینا همه میان یکی از اینها رو، یکی از این دوتا رو که دوتا ماهیت و دوتا حقیقت متفاوت هستن از هم دیگه، میان این رو غلبه بر دیگری میدن اسمش رو، یعنی یک معنای جامعی در نظر میگیرن که هر دوتا رو میگیره. بعد اون وقت میگن دو فرد از این معنای جامعی که هر دوتا رو میگیره، هر دوتا رو مثلا شمس قرار میدن، معنای جامعی قرار میدن. بعد اون وقت میگن شمسن، دو فرد از شمس که یکیشون خورشید یکیشون قمر، دو فرد از قمر یکیش خورشید یکیش قمر، دو فرد از کاظم که یکیش امام مثلا کاظم علیه السلام، یکی مثلا اون دیگری مثلا. بله
قدر جامعه
میخواد، نیست که قدر جامعه نخواد. مثلا قدر جامعه‌ای که میشه قرار بدن، مثلا میگن زیدین. الان وقتی میگن زیدین قدر جامعهشون چیه؟ یه زیدی است که دو فرد از افرادش رو میخوایم ببینیم، یعنی المسما به زید. برای قدر جامعه عرفان هم قدر است، لازم نیست حتما یک معنای حقیقت المسما به زید. اون چی که اونایی که اسمشون زیده، میگه سه تا زید بیان جلو. یعنی چی؟ یعنی سه نفری که اسمشون زیده، معنای واحده. المسما به زید، اون که اسمش زیده است، معنا واحد جامعه هم هست، هر دو فرد داره، صد تا فرد داره، درسته؟ میشه گفته بشه، مطمئن مجازه، چون زید وزن نشده برای المسما به زید، زید وزن شده برای این آقا، یه بار وزن شده برای اون آقا، یه بار وزن شده برای حضرت عالی، یه بار وزن شده برای اون آقا، درسته؟ برای المسما به زید ما وزن نکردیم زید رو، اون مجازه. مجازن به مسمای به یک ارشد لفظی هم، اون لفظ گاهی موقع اطلاق میشه، عرفی هم هست، عرف هم زیاد میگه، یه زیده، درست شد؟ زیدون، چند تا زید مثلا میشه من اومده، اشکالی هم نده، اونا رو نباید با این قاطی کرد. لذا حرف مصنف اینه، ببینید میگه که شما در تثنیه و جمع اینطور نیستش که تثنیه و جمع در قوه تکرار لفظ باشد، به گونه ای که این لفظ که تکرار میشه تو هر بار تکرار یه معنای جداگونه بده. نخیر، تثنیه و جمع یعنی دو فرد از افراد این لفظ، مثلا عین، عینین یعنی دو فرد از افراد عین. عین چه معنی داره؟ هر معنی داره، دو فرد از افراد اون معنا، نه دو معنا از معانی عین، سه معنا از معانی عین، عیون بشه سه معنا از معانی این نیست. یه معنای عین رو هر چی در نظر میگیری اول تکلیفتو مشخص بکن، مثلا بگو عین جاریه، حالا عینین یعنی دو فرد از افراد عین جاریه. شما اگه بخواید تو تثنیه و جمع استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد بکنید، میدونید در واقع بعد چی بگید؟ مستاقش اینه آقای صاحب معالم، نه یا بگو که دو فرد از افراد عین، وقتی ما میگیم عینن یعنی دو تا عین، یک فرد از عین باکیه، یک فرد از عین چی؟ جاری. اصلا تثنیه نیست، تو باید بگی دو فرد از افراد هم عین باکیه هم عین جاری. تثنیه اگه بخواد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بشه اینه، چون مفردش چون مادهش رو باید در نظر بگیره، استعمال در اختیار از معنی واحد بشه، بگید عینش که این عین سرش آمده، این آنه که علامت تثنیه هست برش سوار شده، عین که فعول که وزن جمع هستش برش سوار شده، این در اکثر از معنا استعمال شده باشه، یعنی هم ازش اراده شده باشه، عین باکیه هم عین جاریه هم عین طلا و نقره. بعد اون وقت وزن فعول که سرش اومده بگه سه فرد از افراد هر کدوم از اینا، هر کدوم از این سه تا، اینو باید به تو برای ما بگی. ولی که تو بیای بگی که آقا اینجا اولا که گفتیم این نیست معنای تثنیه و جمع، که شما بیاید بگید که عینان و عینان، عینان و عینان و عین، این نیست، میگه دو نفر از افراد عین. ثانیا اگر شما خودت هم قبول داری اینجور که دارید معنا میکنی، اصلا این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست تو تثنیه و جمع. اگر خواستی استعمال لفظ از اکثر در اکثر از معنای واحد بکنی، بعد اینو مفرد کن. تو مفرد چی میگفتی؟ میگفتی استعمال لفظ مفرد در معنای واحد این است، یک نفر از اون چه از عین اراده شده، این میشد استعمال لفظ در یک معنا. اگه میخواستی در اکثر از معنا بکنی چیکار میکنی؟ تو مفرد میگفتی یک نفر از همه این جاریه همه این باکیه، اینجا همینه، بعد بگی دو نفر از همه این جاریه همه این باکی، اینو باید بیای به ما توضیح بدی چجوری میتونی درستش کنی و عرفیش بکنی، حالا به شکل حقیقت یا به شکل مجاز. شما اومدی گفتی حقیقتا میشه استعمال بشود، میگیم یعنی چی؟ تثنیه بخواد در اکثر از معنی واحد، میگی دو نفر یعنی چی؟ یعنی یک نفر عین جاریه یک نفر عین باکه، میگیم این شد لفظ مفرد، این لفظ جمع نشد، این انگار تو لفظ مفرد این حرفو زدی. یعنی چی؟ یعنی گفتی عینون یعنی یه نفر هم از عین جاریه هم از عین باکیه، این استعمال لفظ مفرد، این استعمال لفظ تثنیه در اکثر از معنی واحد نیست. شما باید اینطور بیاید جلو، یعنی بیاید اون ماده‌ای که هیئت تثنیه هیئت جمع، حالا چه لفظی است که بهش اضافه شده چه وزن نیست که بهش اضافه شده تو جمع مکسر اومده برش آرش، اون ماده رو در اکثر از معنای واحد استعمالش بکنید. هیئت که معلومه معناش چیه، دو و سه و بیشتر، هیئت تثنیه دو، هیئت جمع هم سه و بیشتر میشه.
یه چیز دیگه داره، حدیث امام صادق یکی از این سنی‌های خودمون برمیگرده، میاد پیش امام صادق میگه که نظرتون در مورد این دو خلیفه اول چیه؟ امام برمیگرده جلوی جمع اصحابشون میگه، یعنی یه طور تفسیری از تعریف کنندشون که میگه کانا امامین عادلین قاسطین کانا علل حق ماتا علل حق رحمت الله علیه ما. خب بعد میره این طرف خوشحال میشه که بله دوتا خیلی خوب بودن، بلند میکنه میره، بعد اصحاب برمیگردن میگن خب این چی بود گفتید در مورد اون دوتا؟ اون دوتا خب مضمون بودن و فلان. گفت که من تمام کلماتی که به کار بردم دو معنایی بودن، همین الان هم آجاب من معناهاشو ندارم. کانا میگه وقتی میگه اونجا میگه عادلین، آجاب عادلین الان معناش دوتا معنا براش به کار بردن، یکی این که در برابر فاسقه، یکیش اینه که مشرک طرف،
یعنی امام عین مشرکن. خب ما الان استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست.
عادل عین حاجا
نه
کلمه عادل
دو معنا که حضرت میگه، دقت بکنید،
کلمه عادل همزمان الان دو تا الان مخاطبی که جلوش
خب یعنی سوال، یعنی حضرت ببینید دقت بکنید، حضرت هر دو معنای متضاد رو اراده کرده، یعنی میخواد بگه هم عادله به معنای این که این آقا واقعا عادله قسط کرده اینها، و هم این که مشرکه، اینو میخواد بگه، این که نمیتونه اصلا باشه
اونو گول بزنه.
نه ببینید اراده جدی گوش کنید،
اینجا امام منو... یه کلمه که داخل دو معنا همزمان متفاوت در برابر هم
این که شما چی میفهمید برای گول زدن لازم نیست شما اراده بکنید، کافیه شما یه لفظی بنویسید اون یه برداشتی بکنه برای خودش، لازم نیست شما، لذا بعدن هم که بهتون بگن چی میگید، یادم من که اون اراده نکردم، من اینو اراده کرده بودم. این معنی حرف حضرت اینه، وقتی بهش اعتراض میکنن که یعنی اونا برداشت این بوده که حضرت اینو اراده کرده، همون معنی عدل به معنی در مقابل قسط رو اراده کرده، بعد اینا اعتراض میکنن که آقا اینا که عادل نبودن، حضرت میگه من منظورم چی بود؟ مشرک بود، نه اینکه بگه منظورم هم عادل بود هم باشه که استعمال لفظ اکثر از معنی واحد بشه، اونا نباید با اینجا. ببینید این مثالی که شما دارید میزنید تمام شواب داره، یعنی فقط همون یه مثال که بحث شمسین رو شما فرمودی راجع به ماه و هور، من اونو بعد الان نگاه کنم تو منابع عربی، کتابای لغت عربی اصلی برم نگاه بکنم، یه بحثی میکنیم انشالله سر اون یکی برم. اما بقیه مواردی که گفتید تمامشون جواب داره، یا مجازن که در معنای واحد مجازی استعمال شدن، دو فرد از افراد یک معنای واحد مجازی، یا مثل این مورد اساسا در اکثر از معنا نیستن، در یک معنای دیگری غیر از اون معنی که ظاهرا ازش فهمیده میشه در معنی خلاف ظاهر استعمال کرده حضرت مثلا، این یا اونم جهتش خیلی موقع تقیه بوده اصلا
واسه
آره از معنا متعددن. بله وقت مخاطبم احسن، بعدم مخاطب متعدده، مخاطب اگر واحد باشه بس، یعنی من برای یه مخاطب، من متکلم واحد برای مخاطب واحد، چون میدونید اصلا بحث استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد این استحاله عقلی که مرحوم مصنف میگه، خب من این اشاره بکنم برای چی میگه استحاله عقلی، بحث جمع متضادین، میگه متضادین در آن واحد در موضوع واحد جمع نمیشن، متضادین چی بودن؟ ما دو تا چیز داریم که عقل حکم میکنه اینا با هم جمع نمیشن، یکی متناقضین وجود و عدم، مثل عرض وجود خورشید و عدم وجود خورشید، اینا با هم در یک آن جمع نمیشن. یکی هم متضادن، یعنی دو وجودی که با هم دیگه تنافی دارن با هم یک جا جمع چی؟ نمیشن، با هم تضاد دارن. مثل چی؟ مثل روز و شب، دو تا وجودن، دو امر وجودی هستن، اینا با هم دیگه یک جا جمع نمیشن، مثل سفید و سیاه. اگر هم شما میبینید یه جنسی مثلا فرض کن یه قسمتی سیاه یه قسمتی سفیده، این باز دو موضوعه در واقع، یک جای مشخص نمیتونی نشون بدی هم سفید باشه هم سیاه باشه، چون حرفش اینه میگه استعمال اگر شد افنا، وقتی یک لفظی داره در یک معنای فانی میشه و از بین میره، نمیتونه در این حال در معنای دوم هم فانی بشه و از بین چی بره، مگر که لفظ دوم بیاد، یا شما اول العینین بشید یه لفظ دوتا ببینی. حرفشون اینه، بحث تضاد عدم امکان اجتماع متضادینه. تمام اینایی هم که میفرمایید از موارد مختلف، شما در تضاد هم مثل تناقض وحدات شرطه، یعنی وقتی میگن متضادین نمیتونن جمع بشن، تو تناقض چی میگفتید؟ میگفتن در تناقض هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه جزء و کل، قوه و فعل است در آخر هم زمان. این هشت تا وحدت باید باشه. الان میگه آقا در آن واحد نمیشه یک شی هم سفید باشه، این همون وحدت زمانیه. آن واحد که میگن وحدت زمان، در مکان واحد ممکن یه چیزی در همین زمان ما اینجا سفیده، تو جای دیگه چی هستش؟ سیاهه. وحدت موضوع، دو موضوع مختلف مثلا باشن، یک موضوع نباشه، این گوشی سفیده، گوشی شما مثلا چیه؟ سیاهه. تمام این وحدات باید باشه. در مورد متضادین همین وحدات چیه؟ شرطه. یکیش وحدت چیه؟ زمانه. یکیش وحدت مکانه، وحدت شرطه، وحدت اضافه و نسبته، وحدت جزء و کله. تمام اینا باید رعایت بشه. این که الان آقا میفهمن درسته، وقتی شما میرید مخاطب دوتاست، تازه اگر بگیم حضرت اراده کرده به او تفهیم بکند عادله به معنای مثلا در مقابل فاسق رو، به اینا مثلا تفهیم بکند عادله به معنای مشرک رو مثلا فرض کنید، تازه اگر بگید اینم هست، نهایتا به دو تا مخاطب مختلف هستش، مشکلی رو ایجاد چی؟ نمی‌کنه.
حتی این دو تا مخاطب رو نبوده میگیم حضرت توریه کرده دیگه خودش.
البته اینو نمیشه گفت. حالا من اینو یه نکته بگم در مورد چیز، چون بحث افنا رو میکنه، تو بحث افنا میگه آقا این یه بار که فانی شد دیگه دوباره نمیتونه فانی بشه، حالا ولی برای دو تا مخاطب. شما یه لفظ رو که میگید نمیتونید دو جهتی اینو فانیش بکنید، ممکنه کسی این اشکال به شما بکنه. پاسخش چیه؟ پاسخش همون مثال آینه است. شما تو آینه هم این آینه صورت یک آینه میاره، درسته؟ اما دو تا صورت و هر کی یه طرف وایساده، من این گوشه وایسادم، اون آقا اون گوشه وایساده، از اینجا من یه صورتی رو میبینم، اون هم تو همون نقطه آینه یک صورت دیگه، در واقع دو صورت مختلفه، در واقع یک صورت اسم تو در یک جا، این دو صورت تو یک محل فیزیکی از آینه این دو صورت چی شده؟ جمع شده و این امکان پذیر، مشکلی هم من تو باز گفتیم برای دو مخاطب نمیشه. یک مخاطب از یک زاویه به این آینه نگاه بکنه و تو همون یک زاویه دو تا تصویر متفاوت تو یه جای واحدی از آینه ببینه، این شدنی چی؟ نیست. حرفشون اینه، میگه این امکان پذیر نیستش. خب اینم نسبت به اولی.
در دو لحظه متوالی، بله، دو تا معنا بخواد مخاطب بفهمه، مستمل بفهمه، این که محال عقلی نیست.
آره دیگه، در دو آن اگر باشه عیبی نداره،
فقط استحاله
متا بود. البته یه نکته گفتیم، لفظ از اون چیزهایی است مثل صورت نیست، صورت تو آینه یه چیز مستمریه، خب لفظ چیزی که گفته میشه تمام میشه، لذا در آن دوم خب لفظی دیگه نیست، بعد لفظ دوم بیاد طبیعتاً، اونجا خیلی واضح‌تره که امکان پذیر.
مقابلات ما اینجوریه، آره. لفظ یه بار مصرفه، یه بار استفاده شد، آره. یه بار بره دور. ولی میگم شاید توی فضای دیگه‌ای مثلا طرف مخاطب، طرف هم متکلمی متکلم خیلی چطور بگم مختصرگوییه، یعنی میخواد معانی زیاد توی لفظ بگه، هم مخاطبش رو میشناسه، میگه مخاطبش مخاطب زبلی، بگه من این یه فعل بگم تو فرزاد میره، یعنی توی لفظ میخوام چند تا معنا رو پشت سر هم بهش برسونم، این اشکالی نداره. تو میگم تو فرزاد
دقت بکنه،
کاربرد نداره،
یه دقت بکنه،
حال عرفیه، تو عرفی نامعنیه،
نه نگاه کنید، یه دقت بکنید، اون قید علی سبیل الانفراد و الاستقلال که بیارید خیلی از این سوالا جواب داده میشه. اون قید به دلالت مطابقی، میگه آقا به دلالت مطابقی نمیشه در اکثر از معنای واحد استعمال بشه. این که مثلا یه لفظی، یه لفظ قویی با دیدن همه جوانب معنا آورده بشه، مثلا مثل الفاظی که در قرآن کریم ما داریم یه همچین حالتی دارن، یا خیلی از الفاظی که تو روایات هم هست شبه کلام خلاص خداوند متعال، دون کلام هل سوت خالق فوق کلام مخلوق، مثلا مثل نهج البلاغه فرمودن پایین تر از کلام خالق بالاتر از کلام مخلوقاته. این جور کلمات کلماتی هستن که یک نوع سعی دارن به لحاظ دیدی که اون متکلم نسبت به معانی داشته، که این باعث میشه در طول زمان ابعاد مختلف معنا فهمیده بشه. اما این معنا چی نیستش که در یک آن حضرت آمده در چند معنا بالمطابقه استعمال کرده، معنی مطابقه اولشو الانیا میفهمن، یه ذره که عقلشون کامل شد معنی مطابقه دوم میفهمن، بعد که تکمیل تر شد مثلا 100 سال 200 سال 1400 سال بعد که ما باشیم مثلا معنای مطابقه پنجمشو میفهمن، و بعد از ما مثلا میان چند تا معنی مطابقه دیگر میفهمن. این نیست، معنای مطابقه ایشون میگه یکیه. نهایتا این هستش که یک سری لوازمی داره، معانی التزامی داره، دلالت تضمنی داره، بعد اینها رو ممکنه یک عقلی تو اون اول بشی نرسه، بعدها بیان اینا رو ازش چیکار بکنن، کشف بکنن و بفهمن. اون بحثی توش نیست، بحث سر دلالت مطابقیه، استعمال لفظ واحد همه این قیود رو باید ببینید. چند تا قید داره موضوع بحث ما. لفظ واحده، متکلم واحد، لفظ واحد، اکثر از معنای واحد، اون هم معنا رو به مستمع و مخاطب واحد، و اونم معنا رو متکلم به صورت مطابقی اراده کرده باشه، یعنی بخواد این لفظ رو مطابقتاً در اون معنا استعمال بکنه، نه اینکه به صورت تضمنی یا التزامی یا دلالت عقلی که نه دلالت اصلا دلالت لفظی چی نیست. چون میدید دلالت التزامی صرف دلالت لفظ بر لازمش که نیستش که. الان یه لفظی رو من به کار میبرم توی این اتاق، یه نفر بیرون وایساده صدای منو میشنوه میگه یکی تو کلاس هست، دلالت دارد این لفظ بر وجود لافظی در کلاس، این کلاس خالی نیست، یه آدم زنده اینجا هست داره صحبت میکنه، درسته؟ این دلالتی که میکنه دلالت عقلیه، دلالت لفظی نیست. لفظ و وضع این کار رو انجام نده. یعنی اگر من اینجا داده بیداد میکنم بدون هیچ معنایی هم اونا میفهمیدن، اینجوری رو میزم که میزدم اونا میفهمیدن که این معنا رو میفهمن که یک کسی اینجا وجود، پس این اصلا به وضع واضح ربطی نداره. یعنی این لفظ به ما و لفظون موضوعون برای فلان معنایی که من دارم میرسونم نیست که اون دلالت رو میکنه، یک دلالت عقلی کامله، لازمشه، اما لازمه عقلیه، چون دلالت التزامی اونجاییست که لفظ دلالت کند بر لازمشون هم لازمه بیان بلبنل اخص، یعنی به گونه ای که تا ملزوم به ذهن میاد لازم هم به ذهن چی بیاد، اینجور باشه در نظر، اینو میگن دلالت التزامی. ولی هر لازمه ای رو که دلالت التزامی نمیگن، اونا التزامات عقلی است که البته دلالت هست، دلالت عقلیه، اصلا دلالت لفظی وضعی نیستش. حالا اینا رو همه رو در نظر بگیرید، خیلی از این اشکالات شما، این قیود رو خیلی دقت کنید، قیودی که برای مصنف تو تصویر موضوع بحث ذکر کرده قیود مهمیه، اینها رو باید در نظر داشته باشید. خب فنقد هبذالک میگه با این نکته‌ای که ما گفتیم، چی گفتیم؟ گفتیم امکان ندارد ما لفظ رو به عنوان وجه و عنوان برای دو معنا در آن واحد به صورت اونم مطابقی لحاظ بکنیم و فانی در دو معنا او رو قرارش بدیم، اونم در یک استعمال نه در دو استعمال، این امکان گفتیم نداره. میگه با این مطلب آشکار میشود امتناع و استعمال لفظ مطلقاً مفردن کان او غیره. ببینید داره به صورت اشاره وار کلام خیلی ریز و مویرگی کلام آقای صاحب معالم رو ردش میکنه، یه استعمال لفظ مطلقا جایز نیست در اکثر از معنای واحد، چه میخواد اون لفظ مفرد باشد چه غیر مفرد، تثنیه یا مثلا جمع بوده باشد، فی اکثر من معنا به نحو الحقیقت عبد المجاز، چه به نحو حقیقت که آقای صاحب معالم در تثنیه و جمع مدعی بود میگفت حقیقتا اینها در چند معنا استعمال میشن، چه به نحو مجاز که ایشون در مفرد مدعی بود میگفت در مفرد ما باید قید وحدت رو الغا بکنیم و ارشاد به خدمت شما که ازش معنای مجازی در نظر بگیریم و در دو معنا مجازن استعمالشی بکنیم. این حاصل فرمایش ایشون در این سطر. خب اینم که ایشون میاد میگه که علا نحو الحقیقت به نحو الحقیقت او المجاز، این قضیه تفصیلی مانعت الخلو ها مانعت الجمع نیست، یعنی ممکنه کسی ادعا بکنه استعمال حقیقی میشود لفظ در دو معنا، ممکنه کسی استعمال بکنه استعمال مجازی میشود یک لفظ در دو معنا، ممکنه که لفظ استعمال میشه در دو معنا، تو یکیش حقیقتن تو یکیش مجازن، که البته صاحب معالم در نه تثنیه و جمع و نه در مفرد این سومی رو نگفته، اما میخوام بگم به صورت کلی عبارتشون کلیه، چون نمیخواد بگم من فقط میخوام کلام صاحب معالم رو رد بکنم، داره مطلب رو کلی مطرح میکنه، در ضمنش حرف صاحب معالم رو هم چیکار میکنه رد میکنه مرحوم مصنف. ولولا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه، میگه اگر امتناع عقلی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نبود، که میگفتیم نمیشه یک لفظ رو فانی در دو معنا قرار داد وچه برای دو معنا قرار داد، هیچ وچی برای عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد وجود نداشت، هیچ کسی نه، من خود منم میامادم میگفتم جایزه. این دیگه حرف مصنف خیلی واضحه، میگه اگر این مشکل عقلی رو ما نداشتیم هیچ منع عرفی از این که بخواد این استعمال بشه چی وجود نداشت، منم میگفتم جایزه، اشکالی نداشت. اما من مشکلم اینه چه کنم که ایراد عقلی اینجا دارم. بله اولا امتناع او فلا و چل عدم جوازه، چرا؟ فإن اعتبار الوحده فی الموضوع له واضح المن، این که آقای عرشبت خدمت شما که صاحب معالم فرموده است در لفظ مفرد در موضوع له قید وحدت اخذ شده، یعنی لفظ عینان وضع شده برای یک نفر از افراد چی؟ عین، و به صورت وحدت این رو قصدش کردن. یا شما بگید نه اصلا بحث فرد نیست، اعتبار وحدت یک، بعضی هم اینجور گفتن، گفتن وقتی شما لفظ رو وضع میکنی برای معنا، برای یک معنای واحد در نظر میگیری اون رو وضع میکنی برش دیگه. اعتبار الوحدت فی الموضوع له واضح المعنا و کون الوضع فی حال وحدت المعنا و توقیفیته لا یقتضی عدم الجواز. از این ان اعتبار الوحده شروع میکنه، ایشون میخواد قول ساب فصول رو رد بکنه. از این فان اعتبار الوحده میخواد اشاره کنه به قول صاحب فصول، که خب حالا ما بعد استدلال ساب فصول رو بگیم فرمایش ساب فصول چی بود؟ میگفتش که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد عقلا محال نیست اما عرفا جایز نیست. از اینجا که میگه ولولا امتناعه به بعد، میخواد حرف ایشون رو رد کنه. میگه نه، کی گفته اگه عقلا مشکلی نداشته باشه عرفا هیچ مشکلی نداره حساب فصول. بعد میخواد استدلال ایشون رو رد کنه که ما بعد استدلال ایشون رو بگیم توضیح بدیم، بعد وقت معلوم شه این عبارتی که ایشون داره میگه چطور داره کلمات مرحوم صاحب فصول رو رد میکنه. اون باشه ان شاء الله واسه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.